رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30، نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا از همین لحظه آغاز شد. یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر همکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، بدونید که در نیمه دوم مجله شامگاهی میتونید شنونده برنامه هفتگی .com باشید که گذری است بر دنیای تکنولوژی. اما قبل از اون برنامه، به سنت این مجله، میریم سراغ تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان. همکارم مینا بهارمس اینجاست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
سلام شنوندگان عزیز. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران امروز در قاهره با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر دیدار کرد. آقای صالحی پیش از آن با نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب و اخضر ابراهیمی نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل در امور سوریه دیدار کرده بود و با محمد کامل عمر وزیر خارجه مصر نیز دیدار می کند. اخضر ابراهیمی در مصاحبه با تلویزیون بی بی سی طرح بشار اسد را فرقه گرایانه و یک جانبه توصیف کرده بود. مسائل دو جانبه و آخرین تحولات منطقه به خصوص تحولات مربوط به سوریه و فلسطینی ها محور مذاکرات آقای صالحی با مقام های مصر اعلام شده است. اجساد سه زن کرد که با شلیک گلوله کشته شده اند بامداد امروز در ساختمان مرکز اطلاع رسانی کردستان در یک محله پر ازدحام پاریس کشف شد. خبرگزاری های کرد یکی از کشته شدگان را سکینه جانسیز از بنیانگذاران حزب کارگران کرد ترکیه یا پیکاکا معرفی کردند. وزیر کشور فرانسه هویتی که یکی دیگر از کشته شدگان را فیدان دوغان رئیس مرکز اطلاع رسانی ترکیه اعلام کرد. حزب کرد PDP در ترکیه از مقام‌های فرانسه خواستار رسیدگی جدی به این جنایت شده است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری اسوشیت پرس، حسین چلیک از مقام‌های ارشد حزب حاکم ترکیه احتمال داد که این جنایت ناشی از اختلافات داخلی در حزب PKK باشد. 48 ایرانی ربوده شده در سوریه بعد از ظهر امروز به تهران بازگشتند. این عده در مرداد ماه گذشته توسط گروه‌های مسلح مخالف حکومت بشار اسد در سوریه ربوده شدند و روز چهارشنبه در مقابل آزادی 2139 زندانی حکومت سوریه آزاد شدند. ایران میگوید این 48 نفر زائر بودند، اما ربایندگان آنها را از اعضای سپاه پاسداران معرفی کردند. یک گروه اپوزیسیون سوریه میگوید پذیرش مبادله بیش از 2000 زندانی سوری با 48 گروگان ایرانی میزان وابستگی رژیم بشار اسد را به ایران نشان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای ملی سوریه در بیانیه آزادی این زندانیان را در مقابل آزادی گروگان‌های ایرانی یک پیروزی نامید. ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا میگوید در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران سوریه، بریتانیا ممکن است مخالفان میانه روی سوریه را مسلح کند. ویلیام هگ در پارلمان بریتانیا گفت که بریتانیا خواستار تغییراتی در تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه خواهد شد، به طوری که راه برای کمک‌های نظامی به اپوزیسیون سوریه باز شود. او همچنین گفت که بریتانیا 2 میلیون پوند معادل 3,200,000 دلار کمک‌های لوجستیکی در اختیار ائتلاف ملی سوریه خواهد گذاشت که مجموع کمک‌های بریتانیا به مخالفان بشار اسد را به 9,400,000 پوند می‌رساند. 20 بانک مهم آمریکایی روز چهارشنبه هدف موج سومی از حملات گسترده سایبری قرار گرفتند. مسئولیت حملات قبلی را گروهی با عنوان مبارزان سایبری عزالدین قسام بر عهده گرفته بود. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک کارشناس امنیت کامپیوتر میگوید با توجه به گستردگی این حملات، آمریکا دست ایران را در پشت آن میبیند. و با اعلام نامزدهای دریافت جوایز اسکار، فیلم لینکلن با نامزدی در 12 رشته در صدر قرار گرفت. برای این فیلم که زندگی ابراهام لینکلن رئیس جمهور معروف آمریکا را به تصویر کشیده است، از جمله سیون اسپیلبرگ به عنوان بهترین کارگردان، دانیل دی‌لوئیس، سالی فیلد و تامی لی جونز برای بهترین بازیگران نامزد شدند. فیلم زندگی پای نامزد دریافت 11 جایزه شده و پس از آن فیلم مربوط به ماجرای کشتن اسامه بن لادن و فیلم موزیکال بینوایان قرار دارند.
ممنونم. آخری خبرها رو با هم شنیدیم و میریم سراغ برنامه هفتگی .com که توسط حامد پارسی تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و این برنامه رو با هم میشنویم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، در برنامه دیگه از سری دات کام من حامد پارسی با شما همراه هستم تا گشت و گذار رادیویی دیگه داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. در برنامه امروز برای شما از پیشبینی تحلیلگران بازار تکنولوژی های جدید در مورد میزان فروش تبلت و لپتاپ در سال 2013 میگیم. بر اساس این پیشبینی ها میزان فروش تبلت از فروش لپتاپ پیشی میگیره. در بخش فناوری های فردا هم دو محصول جدید رو معرفی میکنیم که قراره در سال 2013 در اختیار کاربران قرار بگیرن. تلویزیون هوشمند سامسونگ با قابلیت کنترل از طریق صدا و حرکت و نسخه ارزان قیمتی از آیفون اپل. سریع هم به دنیای شبکه‌های اجتماعی می‌زنیم و از امکان تازه‌ای می‌گیم که توییتر در سال 2013 به کاربرانش عرضه می‌کنه.
تکنولوژی‌های امروز
در برنامه‌های پیشین دات‌کام از آتش پایان‌ناپذیر شرکت‌های کامپیوتری برای رقابت و تصاحب سهم بیشتر در بازار تبلت‌ها گفته بودیم. این موضوع حالا به تغییر ذائقه کاربران هم دامن زده، به طوری که رفته رفته سهم تبلت‌ها در سبد تکنولوژی کاربران در حال پیشی گرفتن از لپ‌تاپ‌هاست. گزارش‌ها حاکی از اونه که در سال 2013 برای نخستین بار میزان فروش تبلت ها از لپتاپ ها بیشتر میشه.
بر اساس یافته های وبسایت دیسپلی سرچ که تحولات مربوط به بازار تبلت ها و لپتاپ ها رو دنبال کرده، میزان فروش تبلت ها هر سال با افزایشی قابل توجه همراه بوده، به طوری که پیش بینی های اولیه نشان می دهد که میزان فروش تبلت در سال 2013 رشدی 64% نسبت به سال 2012 خواهد داشت. بر پایه ارزیابی ها در سال 2013 بیش از 240 میلیون دستگاه تبلت به فروش می رسد و در این میان 45% از بازار در اختیار تبلت های 7 و 8 اینچی خواهد بود و تبلت های 10 اینچی هم که اپل سهم اصلی فروش آنها را در دست دارد 17% از این بازار را به خود اختصاص می دهد. اما بر اساس پیشبینی ها در سال 2013 207 میلیون دستگاه لپتاپ به فروش می رسد که این رقم برای اولین بار کمتر از میزان فروش تبلت در سالهای گذشته است. بر اساس همین گمان زنی ها، چینی ها نزدیک به 30% از تبلت های عرضه شده در سال 2013 را خریداری می کنند و البته بیشتر این تبلت ها محصولات شرکت های چینی خواهند بود. اما نکته قابل توجه در این پیشبینی ها این است که در رقابت میان تبلت ها و لپتاپ ها تا 4 سال دیگر، یعنی سال 2017 میلادی، تبلت ها 75% از میزان فروش را به خود اختصاص می دهند و شرکت های تولید کننده تبلت تنها 1/4 بازار را برای تولید کنندگان لپتاپ باقی می گذارند.
شنونده برنامه دات کام هستید.
فناوری‌های فردا.
یکی از ویژگی‌های محصولات اپل که اونها رو از دسترس بسیاری از کاربران دور نگه داشته، قیمت بالای این محصولاته. در آمریکا اگه شما نخواهید آیفون رو با قراردادی که شرکت‌های مخابراتی برای 2 سال به شما تضمین می‌کنند صاحب شین، باید مبلغی بین 650 تا 850 دلار پرداخت کنید. مبلغی که در بریتانیا و اروپا تا 30% اضافه میشه و در کشوری مثل ایران تحت تأثیر قیمت روز بازار ممکنه بین 2 تا 3 میلیون تومان تمام بشه. اما شنیده ها که از اونه که اپل قرار نسخه تازه ای از آیفون به بازار عرضه کنه که قیمتی بسیار ارزون تر از آیفون کنونی خواهد داشت.
ویژگی های قابل انتظار.
اونطور که وال استریت جورنال گزارش کرده، تلفن همراه جدید اپل قراره بیشتر ویژگی‌های آیفون کنونی رو داشته باشه و احتمال داره اپل از طریق بازیافت مدل‌های قدیمیش این محصول رو به گونه‌ای طراحی و راهی بازار کنه که قیمت تموم شده پایین‌تری داشته باشه. در صورت تحقق این موضوع احتمالاً باید منتظر باشیم که نسخه‌های از آیپاد و آیپد هم با قیمتی نازل‌تر از نسخه‌های کنونی در اختیار مشتریان قرار بگیره.
چه زمانی باید منتظر چنین محصولی بود؟
بلومبرگ گزارش کرده که نسخه ارزون قیمت آیفون احتمالاً تو ماهای آخر سال 2013 به بازار عرضه میشه و قیمتش هم بین 100 تا 150 دلار پیش بینی شده.
شرکت کره‌ای سامسونگ از یک دستگاه تلویزیون هوشمند که با صدا و حرکت بیننده کنترل میشه رونمایی کرد. این بخشی از نبرد بزرگ بین سامسونگ و اپل برای کنترل وسایل سرگرمی در اتاق نشیمن خونه هاست. بعد از اون که در سال گذشته قطعی شد که اپل روی تولید دستگاه‌های تلویزیون هوشمند تحقیق می‌کنه، اکثر شرکت‌های تولید کننده وسایل الکترونیک و کامپیوتری از سونی گرفته تا اینتل سعی کردن قبل از ورود محصول اپل به بازار، تلویزیون هوشمند ساخت خودشون رو روانه بازار کنن.
ویژگی‌های قابل انتظار.
اونطور که گاردین گزارش کرده، دستگاه تلویزیونی که شرکت سامسونگ تو نمایشگاه بین‌المللی وسایل الکترونیکی در لاس وگاس رو نمایی کرد، مثل تلفن‌های موبایل یا کامپیوترهای لپ‌تاپ میتونه با نرم‌افزارهای جدید هم به روز بشه. این تلویزیون هوشمند میتونه تصاویر 5 منبع گوناگون تصویر رو همزمان نشون بده. از جمله کانال‌های تلویزیونی متعارف هر منطقه، فیلم‌های سینمایی یا سریال‌های تلویزیونی که خریداری یا کرایه شده و عکس‌ها، موسیقی و فیلم‌های صاحب تلویزیون و بالاخره استفاده از سرویس‌هایی مثل اسکایپ. این دستگاه قابلیت اتصال به شبکه‌های اجتماعی رو هم داره و میتونه نشون بده که در هر لحظه دوستای شما تو شبکه‌های اجتماعی مشغول دیدن چه برنامه‌هایی هستن و چه مطالب و تصاویری روی توییتر یا یوتیوب توجه زیادی به خودش جلب کرده.
چه زمانی باید منتظر چنین محصولی بود؟
پیشبینی ها حاکی از اونه که سامسونگ این محصول رو در نیمه نخست سال 2013 وارد بازار میکنه. بنابراین شما در زمستان امسال یا بهار سال 92 میتونین احتمالاً این محصول تازه رو در بازارها ببینید.
شبکه های اجتماعی.
اما شاید براتون جالب باشه بدونید شبکه های اجتماعی در سال 2013 چه امکانات جدیدی رو در اختیار شما قرار میدن. در این برنامه به توییتر می‌پردازیم که نوید داده در سال جدید دردسر پیدا کردن مطالب قدیمی شما در این شبکه اجتماعی رو کم می‌کنه. شاید بعضی از شما در حال استفاده از نسخه آزمایشی آرشیو توییتر باشید. توییتر از ماه پایانی سال 2012 به کاربران خودش مژده داده بود که آرشیو تمام توییت‌های اونها رو به گونه‌ای که قابل جستجو و دانلود کردن باشن به اونها عرضه می‌کنه. با این حال این گزینه هنوز برای همه کاربران توییتر فعال نشده و سال 2013 سالیه که قرار همه ما کاربران توییتر از چنین امکانی برخوردار بشیم. برای اطلاع از اینکه چنین امکانی برای شما فعال شده یا نه، کافیه به بخش ستینگ یا تنظیمات اکانت توییتر خودتون برین و به پایین صفحه دقت کنین. اگه کلید درخواست برای ایجاد آرشیو در صفحه شما فعال شده باشه، شما میتونید با کلیک روی اون روند فعال سازی آرشیو توییترتون رو کلید بزنید. توییتر پیش از این هم در ماهای پایانی سال 2012 امکان دانلود یا ارسال توییت رو برای کاربرانش فعال کرده بود.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
به پایان برنامه دیگر از سدیه.com رسیدیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی، امیر نیکزاد و مانیا منصور من رو همراهی کردند. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
You've got
mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.